صفحه 272. علت آن است که در سلسله مراتب ارزش‌های این فرد، رفاقت در رده‌ای بالاتر از اخلاقیات قرار دارد. ممکن است موفقیت‌های شغلی برای شما اهمیت داشته باشد و در عین حال به روابط صمیمانه خانوادگی نیز اهمیت بدهید. تضاد از آنجا ایجاد می‌شود که به خانواده خود قول بدهید که سر شب در منزل باشید و همان موقع هم یک موقعیت حساس شغلی پیش بیاید. تصمیمی که در این گونه موارد می‌گیرید نشان دهنده سلسله مراتب ارزش‌های شماست. لذا به جای اینکه بگویید آدم نباید خانواده اش را فدای شغلش کند یا برعکس، بهتر است کشف کنید که نظام ارزشی شما واقعاً چگونه است. در این صورت علت رفتارهای خود یا دیگران را بهتر درک می کنید. ارزش ها از مهمترین ابزارهای کشف نحوه عملکرد انسانند. برای برخورد صحیح با افراد باید بدانیم که چه اموری در نظر آنان اهمیت دارد و سلسله مراتب ارزشی آنان چیست. اگر ندانیم اهمیت نسبی ارزش‌های فرد کدام است، مشکل است به علت رفتارهای اساسی و انگیزه‌های وی پی ببریم. پس از آنکه سلسله مراتب ارزشی فرد را شناختیم، می توانیم عکس‌العمل‌های او را در برابر شرایط خاص پیش بینی نماییم. همینطور وقتی سلسله مراتب ارزش‌های خود را شناختیم، علل تضادها و تناقضات ذهنی خود را درک می‌کنیم. هیچ موفقیت واقعی به دست نمی آید مگر اینکه با ارزش‌های اساسی ما مطابقت داشته باشد. گاهی باید بیاموزیم که چگونه ارزش‌های متناقض را با هم آشتی دهیم. مثلا به کسی شغل پردرآمدی پیشنهاد شده است، ولی یکی از ارزش‌های اعتقادی مهم او این است که پول ماده‌ای شیطانی است. در این صورت کافی نیست توجه وی را به مزایای آن شغل جلب نماییم، چون این مشکل در سطوح بالاتری از تضاد ارزش‌ها قرار دارد. اگر کسی اهمیت زیادی به خانواده می‌دهد، لیکن ناچار است وقت زیادی را صرف کارش کند، باید دانست که در درون او تضادی ایجاد خواهد شد و احساس ناهماهنگی خواهد کرد. بازسازی چارچوب‌های ذهنی و کشف مقاصد افراد می‌تواند در این مورد کمک زیادی بکند. ممکن است شما 1 میلیارد دلار هم داشته باشید، اما اگر میان ارزش‌های مورد قبول شما تناقض وجود داشته باشد، خوشبخت نخواهید شد. بارها به چشم دیده ایم که افرادی با ثروت بی‌حساب مانند افراد فقیر زندگی می‌کنند. از طرفی دیگر ممکن است در نهایت فقر باشید، اما اگر زندگی شما با ارزش‌های شما منطبق باشد، خود را بی‌نیاز و کامل احساس خواهید کرد. نمی‌توان گفت کدام ارزش درست و کدام نادرست است. در ضمن قصد ندارم ارزش‌های مورد قبول خود را به شما تحمیل کنم. مهم آن است که شما ارزش‌های مورد قبول خود را بشناسید تا بتوانید خود را در سطحی عمیق‌تر حفظ و هدایت کنید و انگیزه‌های بهتری در خود به وجود آورید. هر یک از ما ارزش والایی را در نظر داریم که ممکن است مثلا شغل معین یا رابطه مشخصی باشد، یا اینکه عشق، آزادی، هیجان و امنیت را در نظر داشته باشیم. ممکن است بگویید که همه این مفاهیم برای من ارزشمند هستند. شک نیست که این مفاهیم برای بسیاری از افراد دارای ارزش می باشند، اما در نظر ما ارزش آنها مساوی نیست و هر یک ارزش نسبی خود را دارند. اغلب اشخاص اطلاع دقیقی از سلسله مراتب ارزش‌های خود ندارند. ممکن است تصورات مبهمی درباره اهمیت عشق، شوق، تلاش و نظایر آن داشته باشند، ولی نمی توانند آنها را کنار یکدیگر قرار دهند. تشخیص و تمیز این ارزش‌ها فوق العاده مهم است و بر اساس آنهاست که می توان بزرگترین نیازهای فرد را رفع کرد. اگر ندانید نیازهای فرد دیگر چیست، نمی توانید آنها را تأمین نمایید. همینطور دیگران نیز قادر نخواهند بود احتیاجات شما را مرتفع سازند و خود شما نیز نمی توانید با ارزش‌های متضاد خود سازگار شوید. مگر آنکه سلسله مراتب ارزش‌های خود را بشناسید. اولین قدم برای درک این ارزش‌ها آن است که آنها را بشناسید و مشخص سازید. چگونه می توانید سلسله مراتب ارزش‌های خود یا دیگران را کشف کنید؟ قبل از هر چیز باید ارزش‌های مورد نظر را در چهارچوب خاصی قرار دهید، یعنی اینکه در زمینه معینی به جستجوی آنها بپردازید. ما غالباً ارزش‌های متفاوتی برای کار، روابط یا خانواده قائلیم. برای کشف اهمیت نسبی این ارزش می توانید از فردی بپرسید در یک رابطه صمیمانه به چه عاملی اهمیت می دهید و انتظار شما از طرف مقابل چیست؟ فرض کنیم پاسخ دهد این که احساس حمایت کنم. می پرسید چرا حمایت برایتان اهمیت دارد؟ پاسخ می دهد زیرا نشان می دهد که مرا دوست دارد. می پرسید این که شما را دوست بدارند چرا برایتان مهم است؟ می گویید زیرا باعث شادی و لذت من می شود. با ادامه این گونه سوالات تعدادی ارزش مشخص می گردد. پس از آن برای اینکه اهمیت نسبی این ارزش ها مشخص شود می توانید بپرسید آیا احساس حمایت برایتان مهمتر است یا شادی و لذت؟ اگر پاسخ داد شادی و لذت، می دانید که در سلسله مراتب ارزش های وی لذت بالاتر از حمایت است. آنگاه مثلا بپرسید آیا این که شما را دوست بدارند اهمیتش بیشتر است یا لذت و خوشی؟ اگر جواب داد لذت و خوشی، معلوم می شود که این عامل دارای اهمیت درجه یک است. اکنون بپرسید آیا این که مورد حمایت واقع شوید برایتان مهمتر است یا این که شما را دوست بدارند؟ فرض کنیم بگوید این که مورد مهر و محبت باشند. در این صورت ارزش شماره دو نیز مشخص می گردد. به هر حال این کار را در هر مقیاسی می توان انجام داد تا ارزش های فرد مشخص و درجه بندی شود. فردی که در مثال بالا ذکر شد ممکن است رابطه صمیمانه ای با کسی داشته باشد حتی اگر مورد حمایت وی قرار نگیرد، زیرا مسئله حمایت در درجه سوم اهمیت قرار دارد. اما در فرد دیگر ممکن است مسئله حمایت مهمتر از عشق و محبت باشد و عجیب این که بسیاری افراد چنینند. چنین شخصی عشق و محبت فرد دیگر را باور نمی کند مگر این که مورد حمایت وی واقع شود. افراد به ارزش‌ها قائلند و اهمیت می دهند که اگر این ارزش‌ها شکسته شود با فرد مقابل قطع رابطه می نمایند. به عنوان مثال اگر حمایت برای فرد دارای اهمیت درجه اول باشد لیکن آن را احساس نکند ممکن است به رابطه با فرد دیگر خاتمه دهد. فرد دیگر به عشق و محبت بیشتر اهمیت می دهد و تا زمانی که آن را دریافت می کند تحت هیچ شرایطی طرف مقابل را رها نمی کند. می دانم که در رابطه صمیمانه با افراد دیگر ارزش‌های دیگری هم به نظرتان خواهد رسید. من نیز چند ارزش را در اینجا ذکر می کنم که عبارتند از عشق، شوق، تبادل افکار، احترام، شادی، رشد، حمایت، تلاش، خلاقیت، زیبایی، جذابیت، یگانگی روحی، آزادی، شرافت و امثال آن. البته ارزش‌ها منحصر به اینها نیستند و ممکن است ارزش‌های فراوانی را به این تعداد بیفزایید. اگر چیزی به نظرتان می‌رسد، همکنون یادداشت فرمایید. سپس آنها را به ترتیب اهمیتی که در نظر شما دارند با شماره مرتب کنید. مثلا از بین 14 ارزشی که در بالا ذکر شده است، مهمترین آنها را با شماره 1 و کم اهمیت ترین آنها را با شماره 14 مشخص سازید. این کار چندان ساده نیست و اگر تعداد عوامل خیلی زیاد باشد گیج کننده است و در این گونه موارد می توان حتی از کامپیوتر کمک گرفت. برای مرتب کردن این ارزش ها باید آنها را با هم مقایسه کرد تا معلوم شود کدام یک مهمتر است. برای شروع دو عامل اول را مقایسه می کنیم. آیا عشق و محبت و دوست داشته شدن برایتان مهمتر است یا شوق و وجد و شعف ناشی از ارتباط متقابل؟ اگر عشق برایتان مهمتر است آیا اهمیت آن از مکالمه و تبادل افکار بیشتر است یا کمتر؟ به همین ترتیب همه عوامل را باید با هم مقایسه کرد. مثلا عامل اول را با همه عوامل دیگر مقایسه کنید تا ببینید هیچ یک از آنها مهمتر هستند یا نه. اگر هیچ عامل مهمتری نبود، آن را ارزش شماره 1 به حساب آورید. سپس عامل دوم را با سوم مقایسه کنید و ببینید شوق و شعف اهمیتش بیشتر است یا همصحبتی و تبادل افکار. نتیجه را با عوامل دیگر یکی یکی مقایسه کنید و هر زمان که عاملی اهمیتش بیشتر بود آن را با بقیه مقایسه نمایید تا عامل شماره 2 معلوم شود. این کار را آنقدر ادامه دهید تا اهمیت نسبی همه عوامل مشخص گردد. به طوری که ملاحظه می کنید این ردبندی همیشه ساده نیست. گاهی تفاوت ارزش ها ناچیز و تصمیم گیری درباره اینکه کدام یک مهمتر است مشکل است. فرض کنید کسی نتواند بین رشد و شوق یکی را انتخاب کند. از او بپرسید شوق و شعف یعنی چه؟ مثلا می گوید یعنی کمال لذت و اوج هیجان. بپرسید رشد یعنی چه؟ مثلا میگوید غلبه تدریجی بر مشکلات. آنگاه بپرسید کدام یک مهمتر است؟ و اگر بخواهید از بین این دو ارزش فقط یکی را انتخاب کنید، کدام یک را برمیگزینید؟ معمولا در این موارد یکی از حالات انتخاب میشود. تعیین سلسله مراتب ارزش ها یکی از ارزشمندترین تمرینات این کتاب است. همکنون مدتی وقت صرف کنید و ببینید در رابطه متقابل چه ارزش هایی برایتان مهمتر است. این کار را در مورد همسر خود اگر ازدواج کرده اید نیز تکرار کنید. خواهید دید که آگاهی عمیق‌تری از نیازهای یکدیگر پیدا می کنید. برای اینکه صورت گسترده تری از ارزش ها به دست آورید، ابتدا چند ارزش را مشخص کنید. مثلا جذابیت، لذت، هیجان و احترام. آنگاه بپرسید چرا احترام در نظر شما ارزشمند است؟ ممکن است بگوید وقتی به من احترام می‌گذارند خود را با فرد دیگر یگانه تر احساس می‌کنم. در اینجا یک ارزش دیگر به نام یگانگی اضافه می‌شود. آنگاه می‌پرسید یگانگی از چه نظر دارای اهمیت است؟ ممکن است بگوید وقتی خودم را با فرد دیگر یکی حس می کنم متوجه می شوم که مرا دوست دارد. پس از آن می پرسید اهمیت عشق در چیست؟ و به این ترتیب تعداد زیادی از ارزش ها شناخته می شود. سپس با روشی که گفته شد اهمیت نسبی هر یک از ارزش ها را معین سازید، یعنی به طور منظم آنها را با یکدیگر مقایسه کنید تا سلسله مراتب روشنی از ارزش ها به دست آید. پس از آن که سلسله مراتب ارزش ها را در مورد روابط متقابل پیدا کردید، آنگاه در مورد شغل نیز همین کار را تکرار کنید. مثلا از خود بپرسید در کار چه جنبه مهمی وجود دارد؟ مثلا پاسخ می دهید خلاقیت. سپس بپرسید برای چه خلاقیت دارای اهمیت است؟ ممکن است جواب دهید از نظر رشد. بعد بپرسید رشد از چه لحاظ مهم است؟ و به همین ترتیب پیش بروید. اگر دارای فرزند هستید توصیه می کنم همین کار را در مورد فرزندان نیز انجام دهید. به این ترتیب به انگیزه های آنان پی می برید و راه های تازه تری برای هدایت آنان کشف می کنید. اگر درجه بندی شما دقیق نیست مجدداً عوامل را با هم مقایسه کنید تا صورتی دقیق از ارزش های نسبی به دست آورید. بسیاری از افراد پس از آن که مهمترین ارزش‌های خود را کشف می‌کنند متعجب می‌شوند، اما در این حال به علل بسیاری از رفتارهای خود نیز پی می‌برند. اکنون که در روابط شغلی یا روابط شخصی می‌دانید که چه ارزشی از نظر شما مهمتر است، هدف‌های شما در زندگی روشن‌تر و مشخص‌تر می‌شود و می‌توانید انرژی خود را در جهت رسیدن به آن هدف متمرکز نمایید. نوشتن سلسله مراتب ارزش‌ها به تنهایی کافی نیست. بعدها خواهیم دید که افراد هر یک از ارزش‌ها را با معانی بسیار گوناگونی درک می‌کنند. اکنون که به سلسله مراتب ارزش‌های خود آگاهی یافتید، با کمی صرف وقت معانی آنها را نیز برای خود روشن نمایید. نوشتن سلسله مراتب ارزش به تنهایی کافی نیست. بعدها خواهیم دید که افراد هر یک از ارزش‌ها را با معانی بسیار گوناگونی درک می‌کنند. اکنون که به سلسله مراتب ارزش‌های خود آگاهی یافتید، با کمی صرف وقت معانی آنها را نیز برای خود روشن نمایید. مثلا اگر اولین ارزش مورد نظر شما عشق است، از خود بپرسید چگونه می‌فهمید که کسی شما را دوست دارد، یا چه علتی موجب می‌شود که کسی را دوست بدارید، یا از کجا می‌فهمید که کسی شما را دوست ندارد. این کار را لااقل در مورد 4 عامل اول سلسله مراتب خود انجام دهید. ممکن است متوجه شوید که همین کلمه عشق برای شما ده ها معنی دارد که کشف این معانی می تواند برای شما با ارزش باشد. البته این کار آسانی نیست، ولی اگر آن را انجام دهید خود را بهتر خواهید شناخت، به خواستای واقعی خود پی خواهید برد و نحوه تأمین آن خواستها و نیازها برایتان روشن خواهد شد. البته نمیتوان در طول زندگی سلسله مراتب ارزش‌های همه افرادی را که میشناسیم تعیین کرد. اینکه این سلسله مراتب با چه دقتی باید تعیین شود بستگی به هدف دارد. شما مسلماً قصد دارید عمری با همسر و فرزندان خود رابطه متقابل داشته باشید و لذا میخواهید بدانید که در ذهن آنها چه میگذرد. اما اگر مربی تیم ورزشی هستید و میخواهید به افراد روحیه قوی بدهید، یا اگر تاجری هستید که میخواهید دوستی یک مشتری احتمالی را جلب کنید، لازم نیست با همان عمق و دقت سلسله مراتب ارزش‌های افراد را بشناسید، بلکه کافی است نظر آنها را جلب کنید. توجه داشته باشید که در هر نوع رابطه، چه مانند رابطه پدر و فرزند قوی باشد، چه مانند رابطه دو همکار که تلفن مشترک دارند، موقتی پای قراردادی در میان است، ولو آنکه آن قرارداد به زبان نیامده باشد. یعنی هر دو از هم انتظاراتی دارید، هر دو ولی به طور ناخودآگاه رفتارها و سخنان یکدیگر را داوری می‌کنید و آنها را با ارزش‌های خود می‌سنجید. همچنین ممکن است برای شما ارزش‌های مورد قبول طرف مقابل روشن شود و متوجه شوید که رفتار شما چه اثری در طرف مقابل می‌گذارد و نیازهای واقعی هر یک از شما چیست. تعیین ارزش‌ها هم در زندگی شخصی و هم در زندگی شغلی واجد اهمیت است. هر کس در شغل خود در جستجوی ارزش نهایی است. این ارزش سبب می‌شود که شخص شغلی را بپذیرد و چنانچه آن ارزش تأمین نشود یا نقض گردد، شغل خود را رها سازد. این ارزش برای بعضی ها ممکن است پول باشد. در این صورت اگر پول کافی به آنها داده شود بر سر کار خود میمانند. اما برای بعضی دیگر ممکن است عامل دیگری ارزشمند باشد، مثلا خلاقیت یا تلاش و فعالیت یا احساس همبستگی با دیگران. برای مدیران دانستن ارزش‌های عالیه کارمندان دارای اهمیت حیاتی است. برای دریافتن این ارزش‌ها می‌توان پرسید چه عواملی سبب می‌شود که شما به سازمان معینی بپیوندید، و فرض کنیم آن کارمند بگوید محیط خلاقه. شما می‌توانید بپرسید دیگر چه؟ و اگر بخواهید بدانید چه عواملی باعث استعفای وی از شرکت می‌شود، به همین ترتیب سوال کنید. فرض کنیم جواب بی‌اعتمادی باشد، باز می‌پرسید در محیطی که حاکی از عدم اعتماد است چه عاملی موجب می‌شود که در شرکت بمانید. بعضی‌ها ممکن است بگویند اگر اعتماد نباشد به هیچ وجه در شرکت نمی‌مانند. در این صورت ارزش نهایی، یعنی عاملی اصلی که آنها را نگه می‌دارد، مشخص می‌شود. دیگری ممکن است بگوید که اگر امکان ترقی در شرکت باشد، با وجود عدم اعتماد حاضر است کار کند. با پیگیری و ادامه این گونه سوالات می توان دریافت که چه عاملی فرد را در شرکت پابند می کند و می توان پیش بینی کرد که چه عاملی موجب می شود که فرد مورد نظر کار خود را رها سازد. این ارزش ها مانند تکیه‌گاه های ذهنی قوی با عواطف شدید همراه می باشند. برای اینکه ارزش معین بهتر مشخص شود می توان پرسید از کجا متوجه می شوید که آن عامل وجود دارد؟ یا چگونه می فهمید که فلان عامل نیست؟ در پاسخ به این سوالات ممکن است متوجه شوید که نحوه درک شما از مفاهیم با نحوه درک وی متفاوت است. ممکن است معنی اعتماد از نظر او این باشد که هیچ سوالی در مورد کارش از او نشود، یا اینکه معنی بی‌اعتمادی این باشد که وظایف او را بدون هیچ توضیح قانع کننده ای تغییر دهند. درک این ارزش ها برای مدیران مهم است و به آنها قدرت پیشبینی و عکس العمل صحیح در برابر رفتار کارکنان را می دهد. مدیرانی هستند که گمان می کنند اگر با معیارهای خود رفتاری درست داشته باشند انگیزه های لازم را در کارکنان ایجاد می کنند. مثلا فکر می کنند من به فلانی دستمزد خوبی پرداخت می کنم، در مقابل فلان کار را هم از او انتظار دارم. البته این انتظار ممکن است تا حدی به جا باشد، اما ارزش های مورد قبول افراد متفاوت است. برای بعضی ها خیلی مهم است که با چه کسانی همکاری می کنند. همین که چند دوست و همکار آنها کنار گذاشته شوند، کار جذابیت خود را از دست می دهد. بعضی دیگر به هیجان و یا خلاقیت بها می دهند، بعضی دیگر به عوامل دیگر. اگر بخواهید افراد را خوب اداره کنید، باید ارزش‌های والای آنها را بشناسید و آنها را تأمین نمایید. چنانچه این نیاز افراد تأمین نشود یا شرکت را رها می کنند و یا اینکه دچار کمکاری می شوند و از کار خود لذت نمی برند. انجام این کارها محتاج صرف وقت و داشتن حساسیت است. اما ارزیابی روحیات کارکنان هم به نفع شما و هم به نفع خود آنهاست. در نظر داشته باشید که ارزش‌ها قدرت عاطفی عظیمی به همراه دارند. اگر تنها با توجه به ارزش‌های مورد قبول خود بخواهید آنها را اداره کنید و به خیال خود با آنها منصفانه رفتار نمایید، اوقات شما به تلخی خواهد گذشت. اگر بتوانید بین ارزش‌های خود و دیگران پلی برقرار کنید، آنها راضی‌تر و شما خوشنودتر خواهید بود. در زندگی لازم نیست که ارزش‌های ما و دیگران حتما یکی باشد، اما لازم است که خود را با دیگران سازگار کنیم، ارزش‌های آنان را بشناسیم و آنان را حمایت و با آنان همکاری نماییم. ارزش‌ها جزو قوی‌ترین ابزارهای انگیزشی هستند. به کمک ارزش‌های والای انسانی و ارتباط دادن آنها با اخلاق پسندیده میتوان عادات ناپسند را ترک کرد. خانمی را میشناسم که به غرور و احترام اهمیت فوق العاده ای قائل بود. وی 5 نامه به 5 نفر که بیش از هر کس مورد احترامش بودند نوشت و اظهار داشت که سیگار را ترک کرده و هرگز سیگار نخواهد کشید، زیرا برای سلامت جسم خود و دیگران ارزش و احترام قائل است. پس از آن به کلی سیگار را کنار گذاشت. وی می گفت که بارها میل شدیدی به کشیدن سیگار در خود احساس کرده، لیکن هر بار غرور او مانع شده است که دوباره به سیگار روی آورد. این خانم همکنون در کمال سلامت است و سیگار نمی کشد. اگر از ارزش ها به نحو صحیح بهره برداری شود، بزرگترین ابزار تغییر رفتار می باشند. چندی پیش با تیم فوتبال یکی از دانشگاه ها همکاری می کردم که 3 بازیکن دفاعی داشت. ارزش های مورد قبول این 3 بازیکن به کلی با هم متفاوت بود. برای اینکه ارزش های مورد قبول آنها را کشف کنم، از آنها می پرسیدم که بازی فوتبال در نظر آنها چرا مهم است؟ اولی گفت که بازی فوتبال باعث افتخار خانواده و خوشنودی خداوند و حضرت عیسی مسیح است. دومی گفت فوتبال وسیله ایست که قدرت فرد را نشان می دهد و غلبه بر موانع، پیروزی و شکست دادن حریف فوق العاده ارزشمند است. نفر سوم جوانی یهودی بود که نتوانست ارزش خاصی برای فوتبال قائل شود، و در پاسخ به سوال من که چرا فوتبال مهم است گفت نمی دانم. بعد معلوم شد که وی جزء آن دسته از افرادی است که دفع شر برایشان مهمتر از طلب خیر است و در مجموع از فقر و فلاکت و زندگی نابسامان خانوادگی بیزار است، اما فوتبال معنی خاصی در نظر او ندارد. قطعا می دانید که نحوه انگیزش این سه نفر نمی تواند یکی باشد. اگر به نفر اول که خوشنودی خدا و پیغمبر و افتخار خانواده برایش مهم است بگویید باید طوری بازی کند که افراد تیم مقابل را به شکست و نابودی بکشاند و به اصطلاح آنها را خرد و خاکشیر کند، احتمالاً بین ارزش‌های مورد قبول او تضاد ایجاد می‌شود، زیرا وی بازی را به عنوان یک ارزش مثبت می‌نگرد نه یک کار منفی و وحشیانه. همینطور اگر برای تشجیع و ترغیب نفر دوم با حرارت تمام از خوشنودی خدا و حضرت مسیح و فقر خانواده سخن بگویید، طبعاً چندان مؤثر نخواهد بود، زیرا ارزش‌های عالیه او غیر از این هاست. بالاخره معلوم شد که نفر سوم از همه با استعدادتر است، اما از استعداد خود کمتر از آن دو نفر استفاده می کند. از آنجا که این فرد ارزش‌های مشخصی در نظر نداشت، لذا مربیان برای تقویت روحیه و انگیزش او دچار مشکل شدند و ناچار گردیدند از ارزش‌هایی که در زمینه دیگر قائل بود، مثلا غرور، استفاده، و آن را به فوتبال منتقل سازند. سرانجام این فرد علی‌رغم آسیب دیدگی که در موقع تمرین دچار شده بود به خوبی بازی کرد و مربیان توانستند راهی برای انگیزش او در بازی‌های بعدی بیابند. طرز عمل ارزش‌ها نیز مانند سایر عواملی که در این کتاب ذکر شد ظریف و پیچیده است. گفتیم که کلمات حکم نقشه را دارند و نقشه هر منطقه با خود منطقه متفاوت است. اگر به شما بگویم گرسنه هستم یا دلم می‌خواهد صاحب اتومبیلی باشم، شما باز هم با نقشه سر و کار دارید. گرسنگی ممکن است به این معنی باشد که حاضرم یک وعده غذای سیر و مفصل بخورم، یا اینکه یک ساندویچ مختصر کافی است. اتومبیل ممکن است یک هوندای کوچک باشد یا یک لیموزین، اما نقشه به هر حال شبیه منطقه است. تصورات ما از معنی کلمات آنقدر به هم نزدیک است که بتوانیم ارتباط کلامی با هم داشته باشیم. ارزش‌ها نیز نقشه‌های دقیقی هستند، اما وقتی من ارزش خودم را برای شما بازگو می‌کنم، در واقع با نقشه‌ای از نقشه سر و کار دارید. ارزش‌های معادلی که شما در نظر دارید ممکن است کاملاً متفاوت باشند. اگر من و شما با هم درباره آزادی سخن بگوییم و این ارزش برای هر دوی ما بالاترین اهمیت را داشته باشد، ممکن است بین ما رابطه صمیمانه ایجاد شود، زیرا هر دو طالب یک چیز هستیم و آن عاملی است که در هر دوی ما ایجاد انگیزه می کند. اما آزادی در نظر من ممکن است این باشد که در هر جا و هر موقع هر کاری را با هر چیز یا هر کس خواستم بکنم، و در نظر شما ممکن است این باشد که کسی همیشه از شما مراقبت نماید و شما از هر دغدغه‌ای آزاد باشید. برای فرد دیگر ممکن است آزادی به معنی نوعی ساختار یا نظم سیاسی باشد. از آنجا که ارزش‌ها دارای اهمیت درجه اول هستند، بار عاطفی فوق‌العاده ای را نیز به همراه دارند. بهترین راه پیوند دادن افراد به هم آن است که ارزش‌های والای آنان را به هم نزدیک سازیم. به همین دلیل است که غالباً در جنگ‌ها سربازانی که در راه وطن خود می‌جنگند بر سربازان مزدور پیروزی می‌یابند. همینطور برای ایجاد تفرقه در میان افراد رفتارهایی را اشاعه می‌دهند که بین ارزش‌های عالیه آنان تضاد ایجاد کند. اموری که در نظر ما اهمیت دارند، خواه وطن پرستی باشد خواه عشق به خانواده، همه باستابی از ارزش‌ها هستند. لذا با تشکیل و تنظیم سلسله مراتب ارزش‌های فرد، نقشه بسیار مفید و مؤثری در دست دارید که نشان دهنده نیازها و واکنش‌های آن فرد است. بنابراین لازم است نقشه‌ای هرچه دقیق‌تر از روی نقشه فرد مقابل تهیه نمایید. برای این کار نه فقط کلماتی که فرد مقابل به کار می‌برد بلکه معانی آنها را هم باید دانست. به این منظور باید هم سماجت داشت و هم نرمش و با سوالات بجا سلسله مراتب ارزش‌های فرد را دریافت. اگر افراد ارزش‌های مورد نظر خود را به خوبی تعریف کنند، اغلب متوجه می‌شویم که دو نفر ظاهراً ارزش‌های مشابهی دارند، اما در باطن هیچ وجه اشتراکی ندارند، یا اینکه ارزش‌هاشان ظاهراً مختلف است، اما در واقع یک چیز را می‌خواهند. خوشی و تفریح از لحاظ یک فرد ممکن است به معنی صرف مواد مخدر یا شرکت در مهمانی‌های شبانه و رقص باشد، و از نظر فرد دیگر کوهنوردی و یا فعالیت‌های تازه و پرهیجان. ارزش‌های این دو نفر فقط در لفظ مشترکند. همچنین کلمه تلاش ممکن است در نظر فردی به معنی کوهنوردی باشد و اگر از او درباره تفریح و خوشی بپرسید به آن اهمیت ندهد و تفریح را کار بیهوده و بی اهمیتی بداند. این شخص چیزی را تلاش می نامد که دیگری آن را تفریح می داند. ارزش‌های مشترک اساس روابط صمیمانه را تشکیل می دهند. اگر بین ارزش‌های دو فرد